جیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و تاریخ رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ایران و جنایت 20 ساله آمریکا در افغانستان. وزیر داخلی ایران تأکید کرد در فرایند بازگرداندن اتباع غیر مجاز افغانستانی هیچ رویکرد خشنی در کار نیست و ما اجازه نداده این فضای ایجاد شده با تقابل میان مردم ایران و مهاجران افغانستانی منجر شود. اسکندر مؤمنی در دیدار با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران افزود در هر کشور دیگه‌ای در دنیا اگر افرادی به صورت غیر مجاز وارد شوند بدون اینکه سوالی از اونها شود بازگردانده میشن، اما در ایران اگر مشخص شود بازگشت برخی از اتباع افغانستانی خطر جانی داره یا کسانی از اونها بیمار هستند و نیاز به ادامه درمان دارن، حتی اگر اقامتشان غیر مجاز باشه بازگشت اونها را به تأخیر میندازیم. وزیر داخلی ایران با تاکید بر اینکه در این فرایند هیچ رویکرد خشنی در کار نیست گفت ما با مردم افغانستان همسایه‌ایم و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی فراوانی داریم و اکنون نیز حدود 3 تا 4 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که با در نظر گرفتن شرایط به عنوان اقامتدار مجاز شناخته میشن و مردم ایران هم و اونا احترام میگذارند. مؤمنی ادامه داد این افراد در مدارس هم کلاس فرزندان ایرانی هستند، در کارگاه ها مشغول به کارند و نهایت احترام را از مردم ایران دریافت می کنند و این نگاه و احترام حتی در افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این دیدار گفت درخواست ما از دولت جمهوری اسلامی ایران است که فرایند بازگشت اتباع افغانستانی به صورت تدریجی اجرا شود تا فشار مضاعف بر مقامات فعلی افغانستان وارد نشود، زیرا این کشور همچنان در شرایطی است که از نظر اقتصادی و اجتماعی توان جذب یکباره ای افراد را ندارد. فیلیپو گراندی اضافه کرد جامعه بین المللی در سالیان گذشته از جمهوری اسلامی ایران در حوزه میزبانی از اتباع خارجی حمایت کرده، اما در سالهای اخیر این حمایت ها به شکل چشمگیری کاهش یافته. در پایان این نشست رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران هم گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه میزبان اتباع افغانستان بوده و این روند را ادامه خواهد داد، اما با شرایطی متفاوت. نادر یار احمدی افزود کسانی که حضورشان غیر قانونی است باید برگردند و فقط افرادی که به صورت قانونی در ایران اقامت دارند از امکانات ما بهره مند خواهند شد. در مرز اسلام قلعه کمیته ویژه برای ثبت مهارت‌ها و توانمندی‌های مهاجران بازگشتی از ایران فعال است. از نهم سرطان تا کنون 5083 نفر با مهارت‌های متنوع از تحصیل کرده تا استادکاران بی سواد اما ماهر در این برنامه ثبت نام کرده‌اند. این کمیته با ارزیابی حرفه‌ها و تهیه جدولی از اسامی و تخصص‌ها اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌کند تا با ادغام افراد در بخش‌های دولتی و خصوصی از بیکاری جلوگیری و از ظرفیت‌های اونا برای توسعه کشور استفاده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
در گوشه ای از مرز اسلام قلعه، جایی که مسیر برگشت هزاران مهاجر افغان از ایران ختم می شود، کمیته با ماموریت ویژه در تلاش است تا سرآغاز نو برای زندگی این هموطنان فراهم کند. عبدالقیوم وسیق مسئول کمیته کار مستقر در این مرز با نگاهی امیدوارانه از ثبت بیش از 5083 نفر از مهاجرین بازگشتی خبر می دهد. وی تاکید کرد
د نهم څخه د سرطان از نو در ریاست کار امور اجتماعی کمیټه
از نهم ماه سرطان تا کنون 5083 نفر از افرادی در این بخش ثبت نام شدند که استعداد و مهارت های خوبی در بخش های مختلف دارند. این افراد هم دارای تحصیلات هستند و هم حرفه آموختند. بعضی هم هستند که سواد ندارند، اما استادکاران ماهری هستند که می شود از آنها در بخش های مختلف استفاده کرد. در دل این برنامه ارزیابی توانایی های فنی و حرفه‌ای مهاجرین گام نخست به شمار می رود. کمیته کار با استفاده از فرم های مشخص حرفه و مهارت هر فرد را ثبت می کند و پس از آن یک جدول منظم شامل اسامی، مهارت ها، سطح تخصص و نوع شغل پیشنهادی تهیه می شود. جدولی که راه خود را به وزارت کار و امور اجتماعی باز می کند تا فرایند ادغام مهاجرین در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی آغاز گردد. وسیق تاکید می کند
در طول چه ثبت سو بعدن بیا وزارت موز گزارش ورکو وزارت بیا ورست.
هدف اصلی این برنامه جلوگیری از بیکاری و استفاده از نیروهای متخصص داخلی است. ما باور داریم مهاجرین بازگشتی ظرفیت‌های بزرگی دارند که می تواند به رشد کشور کمک کند. پس از اینکه استعدادهای مهاجرین شناسایی شد، جدول اسامی آنان به وزارت کار و امور اجتماعی ارجاع می شود تا برای آنان کار در نظر گرفته شود. در این میان حضور زنان مهاجر در این روند برجسته است. زنانی که طی سالهای مهاجرت مهارت‌های ارزشمندی در حرفه‌های چون خیاطی، آشپزی، صنایع دستی و آموزش کسب کردند، حالا در صف ثبت نام قرار دارند. مسئول کمیته با اشاره به این موضوع گفت زنان نیز بخش مهمی از این روند هستند و برایشان شغل‌های متناسب با مهارت‌هایشان در نظر گرفته خواهد شد. این یک گام مهم برای توانمندسازی اقتصادی خانواده هاست.
خانم هم یک تعدادی که کار و کسب یاد در شغل یاد داشته باشه، در حرفه هایی که لازم از اونها است، مربوطی از اونها میشه، در از اونها هم یک تعداد ثبت داریم که این هم باز به وزارت گزارش داده میشه.
در پشت صحنه این روند تیمی از کارمندان دلسوز روزانه با ده ها مهاجر گفتگو میکنند. پرسشنامه پر می نمایند، مهارت ها را راستی آزمایی می کنند و برای آنان فرصت های شغلی ممکن را بررسی می نمایند. کمیته کار همچنین پیگیر ایجاد هماهنگی با شرکت های خصوصی، پروژه های انکشافی و سازمان های فعال در حوزه کار است تا از ظرفیت های این نهادها برای جذب نیروهای ثبت شده استفاده کند. وسیق با تاکید می گوید تنها ثبت افراد کافی نیست. ما تا آخر این مسیر، یعنی کاریابی موفق، همراه این افراد خواهیم بود. این برنامه بعدی است که در هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی لیستی از تمامی مهاجرینی که توانمند اجرای کار و حرفه هستند تهیه می شود و بعداً با مشوره با ادارات زیرربط برای آنان در بخش‌های حکومتی و دفاتر خصوصی زمینه اشتغال و پذیرش فراهم می شود. اکنون امید آن می رود که با تداوم این روند و افزایش حمایت از آن، مهاجرین بازگشتی نه تنها از معضل بیکاری رهایی یابند، بلکه به بخشی از بدنه فعال و سازنده جامعه مبدل شوند. آنان نه تنها از مرز گذشتند، بلکه گامی بزرگ به سوی آینده برداشتند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نشست وضعیت حقوقی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در مشهد برگزار شد. در این نشست که جمعی از فعالان فرهنگی ایرانی و افغانستانی حضور داشتند، حسین کمیلی مسئول مرکز تخصصی مهاجرین بنیاد خاتم طی سخنانی وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در ایران را مورد بررسی قرار داد. کمیلی با اشاره به برخی فضاسازی‌های مهاجر ستیزانه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته میزبان شایسته‌ای برای مهاجرین بوده و یک مهمانی با شکوه را تجربه کرده، ولی برخی در فضای رسانه‌ای با گونه علیه مهاجرین صحبت می‌کنند که این مهمانی با شکوه ما را زیر سوال ببرند.
اینکه ما با یه وضعیت نامتعادل، آنورمال و پر از مصادیق غیرقابل دفاع تو موضوع مهاجرین لااقل در شرایطی که الان هستیم مواجهیم این دیگه قابل انکار نیست. خب این نیازی به توصیف و اینکه بگیم حالا آیا وضعیت نامتعادل هست یا نیست نداره، واقعا در یه وضعیت نامتعادل قرار داریم. همین الان باید بلافاصله توضیح بدیم که این گونه نبوده وضعیت موضوع مهاجرین در کشور. یعنی ما در چند سال اخیر، 3-4 سال اخیره که با این فضا مواجه شدیم، هرچند ریشه در مسائل گسترده گذشته داره که الان میشه اینجوری ازش ماهی گرفت و میوه‌هاش اینجوری این میوه‌های تلخ رو میده، اما خب واقعا این گونه نبوده. یعنی این گونه نبوده که توی فضای اجتماعی ما این بحران‌ها رو داشته باشیم. نه، من اینو بارها گفتم و محکم ازش دفاع میکنم که یه میزبانی با شکوه و یک میهمانی با شکوه رو ما تجربه کردیم در این 14 دهه. آمارها اینو نشون میده، پژوهش‌ها رو نشون میده. حالا در سخنرانی قبلی خودم در پژوهشگاه سامن بخشی از موضوع رو توضیح دادم که چطور الان این وضعیت رو چطور باید بفهمیمش، چطور باید تفسیرش کنیم، چطور باید توجیهش کنیم که به اصطلاح حرف منطقی زده باشیم، حرف متعادل و عادلانه زده باشیم. آیا جامعه ایران به یک باره تبدیل به جامعه بی اخلاق، نجات پرست مثلا فلان شده؟ آیا اینها، این سوالاتی که الان در ذهن بخشی از جامعه مهاجر شکل گرفته، آیا اینها واقعیت داره یا نه این پدیده رو جور دیگه ای باید تفسیرش کنیم که حالا من بخشی از اونو اونجا توضیح دادم، امروز میخوام به زاویه دیگری اشاره بکنم.
و در ادامه به ابعاد قانونی و مدیریتی حضور مهاجرین در 14 دهه گذشته در ایران اشاره کرد و گفت ما نتونستیم که یک الگوی مدیریتی واحد و مناسب در این حوزه داشته باشیم و چالش‌های فعلی هم در حوزه مهاجرین متأثر از همین موضوع است.
ببینید، ما دو تا مسئله داریم که وضعیت امروز ما رو میتونیم باش بفهمیم و میتونه توضیح بده. یک مسئله در ابعاد قانونی و حقوقی در جمهوری اسلامی ایران داریم و یه مسئله مدیریتی. هر دوی اینها بسیار تعیین کننده شده و اگه بخوام بگم حدوث مسئله با اون مسئله قانونی است و حقوقی است که یه مسئله ساختاری و بنیادینه و بقایش یا تداومش با مسئله مدیریتی است که ما نتونستیم الگوی مدیریتی مناسبی رو برای این قصه پیدا کنیم و اون الگوی مدیریتی اتفاقا تشدید کرده، اون مسئله قانونی رو تشدید کرده. یعنی ما میتونستیم با فرض همون مسئله قانونی، یعنی ما میتونستیم وضعیت بهتری الان داشته باشیم، اما باز اون الگوی خاص مدیریتی منجر به این شده که وضعیتمون وضعیت نامناسبی است.
در ادامه این نشست دکتر سعید شهرباف، شهردار سابق کرمان و از پژوهشگران حوزه مهاجرین، ضمن بیان آماری از آخرین وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در حوزه اشتغال، تحصیل و درمان و بررسی وضعیت لایحه سازمان ملی مهاجرت که به تازگی کلیاتش در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده اشاره کرده و گفت
در اولین برنامه توسعه‌ای که به طور مشخص ماده‌ای راجع به موضوع مهاجرین در برنامه هفتم توسعه تو ماده 86 با اصرار دولت گذشته که به هر حال حتما حداقل موادی رو یا ماده‌ای رو ما ویژه این موضوع در برنامه‌های توسعه کشور داشته باشیم. یعنی ما 6 برنامه توسعه داشتیم، برای اولین بار در ماده 86 برنامه هفتم توسعه اشاره میشه. و تازه اون چیزی که به نام سازمان ملی مهاجرت داره مطرح میشه، در واقع تنها دغدغه ایجاد یک سامانه واحد برای شناساییه. یعنی ما اصلا اساساً اگر حالا بعضی موقع اسم برده میشه از لایحه سازمان ملی مهاجرت، تصور نکنیم با یه در واقع قانون جامعه طرفیم. نه، این قانون دغدغه اولیه‌اش در همون ابتدای امرم که در سال 1401 مصوب، کلیاتش مصوب میشه که خب ما یک کد یکتایی، یه شناسه‌ای داشته باشیم و این که 17 تا مجموعه دارن فقط انواع و اقسام اوراق میدن و نزدیک 30 نهاد درگیر موضوع مهاجرین هستن رو تجمیع کنیم. یعنی یه دغدغه ساختار اداری وجود داره برای ترکیب نزدیک 30 نهاد درگیر و 17 نهادی که دارن انواع و اقسام اوراق رو به مهاجرین تحویل میده، اینا تبدیل بشه به یه چیز. یعنی یک خواسته کاملا بدیهی و اولیه موضوع لایحه. لذا الان بعضا من میبینم منتقدین میگن او اصلا مجلس داره چه کار میکنه؟ ما اون چیزی که دولت فعلی تحویل داده یه لایحه 11 بنده است فقط، که این لایحه 11 بنده در مجلس یه پیشنهادات اولیه مطرح شده 56 تا، بعدن که تو مجلس داره بررسی میکنه نزدیک 600 پیشنهاد اومده. خب این که 60 برابره، یعنی در واقع 10 برابر خود اصل لایحه داره پیشنهاد میاد، یعنی تقریبا بسیاری از وجوه این دیده نشده. برای همین هم است که چند روز پیش لایحه سازمان ملی مهاجرت به صورت اصل 85 تو مجلس مصوب شد. اصل 85 یعنی که ما اگه قرار باشه به این در واقع قانون با این عرض و طول بپردازیم باید کلا مجلس رو تعطیل کنیم. لذا مجلس تفویض کرد موضوع خودشو به دو تا کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی و شوراها که شما مصوب کنید و از اون وقت قانون موقت خواهد شد، آزمایشش موقت خواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. پس از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021، شماری از سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را منتشر کردند که حاوی شواهدی از جنایت جنگی آمریکا در افغانستان بود. دیدبان حقوق بشر یکی از این سازمان‌ها بود که با انتشار گزارش‌هایی از جنایت جنگی ناتو خواهان محاکمه مسئولان این جنایت‌ها شد. شماری از آگاهان نظامی افغان نیز از جمله سرور نیازی جنایت جنگی آمریکا در افغانستان را تایید کرده و میگن که آمریکا و ناتو با جنایت علیه غیر نظامیان افغان میخواستند به اهداف سیاسی و نظامی خود در منطقه برسند. آگاهان سیاسی نیز با اشاره به شکست نظامی آمریکا در افغانستان میگن که آمریکا و ناتو در 20 سال حضورش در افغانستان نتونستند به اهداف خود در ملت سازی، دولت سازی و مدنی سازی جامعه افغانستان برسند. مقام های طالبان هم میگن افغان ها در مدت 20 سال حضور آمریکا تحت ظلم قرار گرفتن و این جنایات نه اشتباه فردی چند نظامی بلکه روندی برنامه ریزی شده بود. همکارم زهرا سلطانی در خصوص حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و جنایتی را که آمریکا در این کشور مرتکب شده گفتگویی داشته با مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی افغان که دعوت میکنم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان جز ضرر برای مردم این کشور چیزی در پی نداشته است. آگاهان امور سیاسی معتقدند آمریکا برای منافع خودش تحت عنوان مبارزه با تروریسم و دولت سازی در افغانستان و این کشور حمله کرده و بیشترین کسانی که قربانی این حمله شدند مردم افغانستان بودند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان چه فکر میکنید؟ این حضور نظامی چه آسیب هایی به مردم افغانستان وارد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. ببینید، در خدمت سوال اول شما میخوایم که کوتاه اشاره کنم مبنی بر حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و مبارزه با تروریسم و بحث دولت سازی و ملت سازی در خاک افغانستان. ببینید، سال 2001 ایالات متحده آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم وارد خاک افغانستان شد. 20 سال جنگ با حکومت فعلی افغانستان یا گروه حاکم فعلی در افغانستان نهایت ادامه دادن تحت عنوان که بتونن تروریسم در خاک افغانستان نابود کنند و ایالات متحده آمریکا با منافع خود دست یابد. متاسفانه تا شرایطی که من با شما صحبت می کنم هنوز هم واژه تروریسم به عنوان یک واژه ابزاری استفاده می شود. هیچگاه و هیچ کس نتوانسته در سطح نظام بین الملل تروریسم دقیق تعریف کنند. ببینید، آنچه که من مطرح می کنم به این معناست که هر کشور تروریسم و واژه ها را بر اساس دید خود، بر اساس منافع خود تعریف می کند. از دید حکومت آمریکا در سال 2001 تروریسم حکومت فعلی افغانستان بودند و از دید فعلی حکومت افغانستان تروریسم یعنی ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه، کشورهایی که منافع افغانستان را تهدید می کند. از سوی دیگر، از دید پاکستان هم تروریسم در خاک افغانستان هستند و گروه حاکم در شرایط فعلی از دید پاکستان یعنی تروریسم است. هر کس بر اساس منافع تروریسم تعریف کرده و این واژه ها در عرصه نظام بین الملل از این واژه ها استفاده کرده است.
سال 2001 زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان وارد شد، اولا که ایالات متحده آمریکا به دنبال منافع شخصی یک کشور بودند، نه به دنبال پروسی دولت سازی و ملت سازی در افغانستان و نه بحث مبارزه با تروریسم. ایالات متحده آمریکا متاسفانه از سال 2001 زمانی که در افغانستان حضور پیدا کردن، اینها به دنبال بودند تا بتوانند کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه در عرصه خاورمیانه تا حدی از خاک افغانستان و ژئوپلیتیک افغانستان ها کنترل کند و منافع خود افغانستان از طریق ژئوپلیتیکی که افغانستان داره اینها تامین کند. بحث پروسی ملت سازی و دولت سازی، ببینید یک واژه است. تا تاریخی که شما مطالعه میکنین، تاریخ افغانستان، زمان شما برو مطالعه کنین، ما در طول تاریخ یک دولت و یک ملت واحد نداشتیم. هر زمانی که شما به این ثابت کنید که ما یک دولت و یک ملت واحد داشتیم، بسیار نادر است که در طول تاریخ افغانستان رخ داده باشه این مسائل. ایالات متحده آمریکا بحث زمانی که سال 2001 آمد در خاک افغانستان، اصلا به دنبال مبارزه، اصلا به دنبال پروسی دولت سازی و ملت سازی در افغانستان نبودن. ایالات متحده آمریکا بر اینها کدام اهمیت نداشتن که در افغانستان باید یک ملت واحد شکل بگیره و یک دولتی سر تا پا شکل بگیرد. متاسفانه دولتی که در افغانستان شکل گرفت، یک دولت آقای حامد کرزی بار اول و بار دوم و دولت آقای اشرف غنی، متاسفانه بر اساس حمایت غرب و بر اساس پشتوانی کشورهای غرب اینها و استوار بودند و متاسفانه بنیادهای اساسی یک دولت کمان حقوق ملت بودن در اینها نادیده گرفته شد و اینها بیشتر متمرکز روی قدرت‌های غربی و روی قدرت ایالات متحده آمریکا متکی بودند که متاسفانه ما شاهد فروپاشی دولت آقای غنی و شاهدش بودیم که آقای غنی متکی به حمایت غرب و آنچه که فکر میکرد که غرب از حمایت میکند، در متاسفانه یک خیال پردازی بیش نبود. ببینید در افغانستان به خصوص از سال 2001 به این طرف اصلا روی پروژه تحت عنوان دولت سازی و ملت سازی در افغانستان شکل نگرفتن. ببینید ما تا هنوز یک تعریف واحد از ملت که با چه عنوان شما از ما میگیم ملت باید مطرح شود، یک تعریف دقیقی نداریم. امروز ملت شما چه کسی را میگید؟ ما هنوز تفاوت‌های دیدگاه، تناقض‌های دیدگاه‌ها میان مردم افغانستان، میان سیاسیون افغانستان وجود دارد. هر کس قوم خود، هر کس مردم خود بیشتر از دیگران میدونه که ما در طول تاریخ و در طول این سالهای گذشته در افغانستان شاهد هستیم که یک قوم بیشتر از قوم دیگر امتیاز میگیره و یک قوم اهمیت بیشتر از قوم دیگر داره. این به معنای است که ما هنوز نتونستیم بنیادهای اساسی دولت و ملت سازی در افغانستان تعداد گذاری کنیم، چه برسه ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته این بحث پروسی دولت و ملت سازی را در افغانستان نادی نکند. ما یک چیز دیگر رو میخوام کوتاه اشاره کنم. مقامات پیشین آمریکا و حکومت قبلی ایالات متحده آمریکا مطرح کردند که ما اصلا در افغانستان به دنبال دولت و ملت سازی نبودیم، ما به دنبال منافع خود بودیم. اینکه در افغانستان چه رخ میداد و چه حادثه‌ای رخ میداد برای دوام ایالات متحده آمریکا اصلا مهم نبود. بر اساس همون دیدگاه بود که حکومت آقای غنی به یک بارگی و در طول چند ماه سقوط کرد، چون مبنای مردمی و حکومت از دل مردم بیرون نشده بود، چون هنوز بحث پروسه ملت سازی در افغانستان شکل نگرفته بود. ما یک ملت واحد داشته باشیم، در شرایط بحران این ملت کنار دولت ایستاده شود و از دولت خود حمایت کند. دولت متکی به بیرون بود، دولت بیشتر خیال پردازی هایی که آقای غنی برای خود داشتن که غرب از ما حمایت می کنند و دولت ما هیچگاه سقوط نمی کنند، در حالی که یک از ارگان های اساسی دولت ملت است و مردم های افغانستان هستند. متاسفانه این آقای اشرف غنی فراموش کرده بود که این حکومت سقوط کرد و متاسفانه وضعیت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به کلن نابود شد و 20 سال و بیشتر از 20 سال دستاورد هایی که مردم افغانستان داشتن همه از بین رفت و یک بار مردم افغانستان به حالت دگرگونی و در یک حالت اصلا سردرگمی قرار گرفتن که مردم افغانستان نمیدونستن چه کار کنند و با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان و تا شرایط فعلی، آنچه را من فکر میکنم متاسفانه هنوز هم که نتونستن که در پروسی دولت و ملت سازی در افغانستان دقیق و اساسی اینها نهادی نشود.
بله، ما شاهد بودیم آمریکایی ها در زمان حضورشان در افغانستان برای انجام عملیات هایشان افراد غیر نظامی را هدف قرار می دادن و بعد می گفتن که از روی اشتباه مردم ملکی هدف قرار گرفته و کشته شدند. فکر می کنید که این جنایات از روی کمبود یا نبود معلومات بوده و یا خیر برنامه ریزی شده صورت می گرفت؟
ببینید، حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان متاسفانه مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگری برای مردم افغانستان با فروپاشی حکومت آقای غنی ایجاد کرد و این حضور 20 ساله در افغانستان تلفات غیر نظامی هم از خود به جای گذاشت. ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به اهداف خود افراد غیر نظامی را هدف قرار میداد و برای ایالات متحده آمریکا مهم نبود که چه کسی و چه فردی کشته و یا زخمی میشد. ما قبلا به شما اشاره کردم ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به هدف خود هر آن چیزی که دمی روی اونها و پیش روی اونها قرار بگیرد اینها را نابود میکند و به دنبال این است که منافع خود تامین کند. ما چیزی که در چند ماه گذشته در کشورهای خاورمیانه، کشور همسایه خود ما شاهد بودیم این است که ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع خود عمل میکنه. برای آمریکا مهم نیست که چی کس و در چه زمانی باید کشته میشه و چی کس زخمی میشه. حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان متاسفانه تلفات خیلی بیشتری از غیر نظامیان در افغانستان گرفت. این تلفات ناشی از عدم بی‌برنامگی و عدم دقت در حملات ایالات متحده آمریکا نبود، بلکه ایالات متحده آمریکا دقیق میدونست که کجا و چه افراد باید مورد حمله قرار بدن و چه افراد باید کشته و چه افراد باید زخمی شود. ایالات متحده آمریکا با یک برنامه، با یک استراتژی حملات خود انجام میداد، نه اینکه اینها شب خواب کنند و فردا اینها بخوزن عملیات انجام بدن و بدون که آگاه باشند در این خانه کسی هست، طفل است، زن است و یا خانم است در اینجا و یا مرد است و یا پیر مرد است در این خانم در این اتاق. اینها عملات خود دقیق بر اساس معلومات اولیه خانواده اینها تهیه میکردن، بر اساس این معلومات ابتدایی اینها میمن داده ها را به مرکز ارسال میکردن و مرکز تصمیم میگرفت که عملات با چگونه انجام شد. بر اساس این آنچه من فکر میکنم حضور 20 ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان نه تنها تلفات غیر نظامی و تلفات نظامی هم از خود به جای گذاشته. ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به هدف خود از هیچ کار دریغ نمیکنه که ما عملا در رسیدن نظام ببینیم این مسئله شاهد است.
بله.
گفتگوی بود از همکارم زهرا سلطانی با مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی افغانستانی. یک قاضی فدرال در آمریکا با صدور حکمی لغو وضعیت حفاظت موقت پناهجویان افغانستانی و کامرونی را تایید و دستور قبلی دادگاه را که مانع اجرای این تصمیم دولت ترامپ بود ابطال کرد. صدور این حکم بیش از 14,000 پناهجوی افغان و نزدیک به 8,000 کامرونی را در وضعیت خطر اخراج از آمریکا قرار داد. دولت ترامپ در ماه اپریل امسال اعلام کرده بود که قصد دارد با وضعیت حفاظت موقت پناهجویان افغان و کامرونی پایان بده. برنامه وضعیت حمایت موقت و اتباعی کشورهای اعطا میشه که با بحرانهای نظیر بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه یا رویدادهای فوق‌العاده مواجهند. این نوع اقامت معمولاً برای دوره بین 6 تا 18 ماه صادر میشه و قابلیت تمدید دارد. بله، لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947174 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.